בוקר טוב. דבר טוב, הרבה אנחנו קונים ללון שמעת, אמי מולתי, מוחתרם בת מרים ויוסף. רוח השם, תניחנה בגן עדן. در ادامه مباحث هفتگیمون هستیم پیور تاک کلام پاک که ببینید در زندگی علام هزمون تا چه حد کلام پاک گفتار پاک میتونه در علام حبامون تأثیر بگذاره، چرا که تو هر بیمارستان موقعی که میخوان دکتر یا پزشکی رو استخدام بکنن نگاه میکنن ببینن این مدرکش از چه دانشگاهیه. صد البته که همه دنبال دکترهای عالی لطفه ممتاز از دانشگاه های ممتاز میگردن با کارنامه های خوب، ولی خب موقعی که یک دهکوره دهاتی کلینیکی نیمچه بیمارستان میخواد دیگه داشته باشه، همین که اسم طرف دکتر باشه یه مدرکی از هر جا داشته باشه براشون قابل قبوله. اما موقعی که میرسه به پایتخت، به شهرهای اصلی، به بیمارستانهای اصلی، از هر دانشگاهی دکتر قبول نمی کنن. حتما بعد کارنامه شایان، مدرکی والا، دانشگاهی قوی باشه. همینطور هم ما بسته به علام حزمون که دانشگاه ماست، علام حبامون جایگاه ابدیمون تعیین میشه. کسی که علام حزش رو دست کم میگیره، دست پایین میگیره، ساده میگیره، به بازی میگیره، آیا شما فکر میکنید چه قسمت علام حبا میتونه اون رو پذیرا باشه؟ آیا اصلا علام حبا داره؟ آیا بعد از این همه زحمت که دانشگاه میره، مدرک دکتری میگیره، این همه تویشن، شهریه، اسکالرشیپ پول خرج میکنه، اصلا یه کارگیرش میاد؟ شما چند تا از پزشکان و دکترها رو میشناسید که مغازه پارچه فروشی و یا قنادی نون فروشی دارن؟ آیا هر کسی این که میره دانشگاه و هر کسی که میره مدرک دکتری میگیره آیا میتونه به بیمارستان یا به یک مطبی کلینیکی استخدام بشه؟ در واقع تمام موضوع دانشگاه رفتن برای نیست که آدم فقط یه ورقه مدرکی دستش باشه. تمام موضوع دانشگاه رفتن اینه که یک جایی استخدام بشه، بتونه از این مدرکش به یک مقامی جای برسه. همینطور هم تمام علام حزه ما این نیست که بعداً در یک محفظه و اتاق 4 متری 2 متر در 1 متر به نام بهشتیه یا قبرستون بخواد شخص قبر بشه. نیومده در این دنیا که فقط یه تیکه جا اسمش باشه که یه موقعی تو دنیا بوده، یه سنگ قبری داشته باشه، میاد در این دانشگاه علام حضر که به علام حبا بره و چقدر بعد مواظب باشه که در این مسیر علام حضر علام حباشو از دست نده. بودن افرادی که خودشون تصمیم گرفتن که ما با ماشین خودمون میریم، نه هواپیما، نه قطار، نه اتوبوس. میان خودشون فرمون رو در دست میگیرن، اما متاسفانه پا رو میذارن رو گاز، یک بار نرسیده به مقصد، جایی که باید بپیچن نمیتونن بپیچن، بوم، متاسفانه میرن تو دره. این که انسان چقدر به خداوند دست به دامن باشه، دست به دعا باشه، خدایا بتونم در این مسیر زندگی به اون هدفی که تو برام تعیین کردی برسم، نمیخوام بیفتم تو دره، میخوام سفرم نتیجه بخش به هدف برسه، به مقصد برسه، به خوبی هم مسافرتم و هم تعطیلاتم و هم مسیر را به خوبی پیش بره. و این چیزیه که یکی از دلایلی که هر طفلی که به دنیا میاد شروع میکنه به گریه کردن. چه جای گریه است؟ برس بعد بگو من پفک و نمک و پفک و پسته میخوام، اسنک میخوام، اسب بازی میخوام فلان. برس نرسیده گریهت برای چیه؟ گشنته؟ تو که تالا داشتی چکم مادر، رحم مادرت غذا میخوردی، چرا تو رحم مادرت گریه نکردی؟ شما چه عکسی رو، اولتراساندی رو، سونوگرامی رو تا را دکتر اومده نشون داده بگه نگاه کن این بچه داره گریه میکنه، بابا یه ذره غذا بهش بده. تو شکم مادر جای گریه نیست. اتفاقا بعضی موقع میان نشون میدن میگن این نگاه کن داره میخنده، حالت صورتشو میبینیم داره میخنده، اما هیچ ما نمیگن که داره گریه میکنه. اما تا پاشو میذاره در این دنیا، در اتاق زایمان شروع میکنه به گریه کردن. اوکی یه ذره تراخشکش میکنن، آرومش میکنن، باز شب بعد برای چندین هفته و ماه بچه اسمشو میذارن که گشنشه، تشنشه، شیر میخواد، دایپرشو بعد عوض کرد، اما این بچه دستبردار نیست، هنوز داره گریه میکنه، چون داره اولوت سوگواری میکنه، میگه بابا اینجا کجاست من آوردید؟ علام حضر این همه نیسایون، این همه امتحانات، چالنج، دام، گمراهی، اشتباه، گناه سر راه من، آخه چجوری مواظب باشم این همه جاده چالوز پیچ و خم با دره در پایین، آخه من چجوری بتونم رانندگی بکنم تو علام حضر که علام حبا ما دست ندم؟ تا اینکه بهش میگن نه بابا ما هم هستیم، ما هم کمکتیم، مدرسه میری، تورا میخونیم، میسبود، کنیسا، تفیلین، ما هم هستیم، کمکت میکنیم، با همین ما نقشه رو داریم، ما تورا رو داریم. شما بنی موسر آوی خواهد تیتوش توراتی میخواه. تو اگر نقشه رو اتفاقا خوب دنبال بکنیم، راستشو بخوای، بهترین طریقه‌ای که میتونی به علام حبا برسی علام حزه است. به همین دلیل بعضی از نشامات سفرشون در این دنیا کوتاست، چه بسا بعضی موقع ده روز بیشتر نیست، که این طفل ده روز به دنیا میاد، ده روز در آغوش پدر مادر، بعد از ده روز بار خودش رو میبنده برای علام حبا و فوت میکنه. اه چرا ده روز؟ چون تا به دنیا نمیومد این نشاما نمیتونست بره علام حبا، تا نمیومد علام حزه نمیتونست بره علام حبا. میبایست بود حتی ده روز هم شده بیاد تکون اون علاج دنیا و زندگی های قبلیشو بده که بتونه علام حبا رو نصیب بشه. درسته برای پدر مادرش، برای اطرافیانش سخته، طفل ده روزه، ولی خودش یک میانبری زد که از علام حزه رسید به علام حبا. پس آیا فکر نمی کنید یه ذره امکان داره بی‌انصافی باشه موقعی که بچه ها رو میرن میذارن سر کلاس مدرسه، بیا بشین درس بخون، اگه من رد شدم چی؟ آیا هیچ پدر مادری بچه شو میذاره مدرسه که رد بشه، یا میگذاره توی مدرسه که قبول بشه بره کلاس بالاتر؟ آیا هیچ پدر مادری رو دیدید که به بچهش بگه ببین تو فلان کوچیکی، بذار یه ذره که بزرگتر شدی، یه مثلا 20 سالت شد دیگه برو دانشگاه، الان کوچیکی 7-8 سالته بری مدرسه، آخه چی بلدی تو؟ تو که نه نوشتم بلدی نه خوندم، بابا چی بری مدرسه؟ بذار 20 سالت که شد یه ذره بزرگ شدی اون موقع برو دانشگاه. آیا هیچ پدر مادر میاد به بچهش این حرف رو بزنه؟ همینطور هم خداوند میگه تا هنوز تو این علام حزه هستی شروع کن به میسوت انجام دادن، چون بعد از این دنیا با متیم حفشی دیگه در علام حبا دیگه الف بد یاد نمیدن، میسوایی نیست که بخوای انجام بدی. به حدی که در گمارا میگه تو فقط فکر میکنی رشاییم موقعی که فوت میکنن در عذابن، صدیکیم هم موقعی که فوت میکنن در عذابن. اه دیگه این شخص صدیق برای چی در عذاب باشه؟ غم صدیق بعد از این دنیا چیه؟ غم صدیق بعد از این دنیا اینه که اه حیف دیگه نمیتونم میسوت انجام بدم، بمتیم خوبشی دیگه نمیتونم تورا بخونم، دیگه نمیتونم یه پرنسسیت تنگ کنم ثانیه به ثانیه مزد و پاداش بگیرم. به حدی که هارا هگام میبیلنا موقعی که داشت فوت میکرد اشک از چشمانش نمیومد، بند نمیومد. تلمیدیمش گفتن هارا شما که به این همه درجات تورا رسیدید نگرانتون چیه؟ گو اتفاقا الماس شناس ارزش الماس رو میشناسه. بعد از این عمر سال که دیدم چقدر به آسونی آدم میتونه یه دلار بده و یه میسوا انجام بده و علام حیه حیه نتسخ زندگی ابدی رو نصیبش بشه و میبینم دارم اینا رو این موقعیت رو از دست میدم، دارم گریه میکنم. نه اینکه علام حزه ما دارم از دست میدم، موقعیت اپورتونیتی این فرصت های گران قیمت رو دارم از دست میدم. پس هیچ کسی نمیاد به دنیا که به در دنیا بمونه، هر کسی میاد به دنیا که به مقام بالاتر برسه. اگر از نظر دنیاوی همیشه ما میایم مقایسه میکنیم، میگیم ببین دوستات به کجا رسیدن، چقدر تو کسب و کار، چقدر توی زندگی، چقدر فلان، یعنی هر کسی ازش توقع میره که آقا داری زندگی میکنی، داری نفس میکشی، داره عمر میگذره، بعد یه پیشرفتی هم بکنی. چطور از نظر دنیاوی از ما از افراد ما توقع داریم ببین 70 سالشه و هنوز الفبت بلد نیست، برامون کسر شأنه که چطور تو این 70 سال عمر نتونسته این یه پیشرفتی تو زندگی داشته باشه. یا بعض ما میگیم هنوز شاگرد مردمه، یعنی میگیم آقا اگه دیگه عمرت داره بیشتر میشه، سنت داره بالا میره، پیشرفتت هم باید بیشتر بشه، چرا داری درجا میزنی؟ حتی از نظر دنیاوی ما برامون قابل قبول نیست که یه نفر تو همون حالت اولیه بمونه. دیگه صد البته از نظر روحی، از نظر نشاما که شخص بعد پیش خودش بگه 60 سالم گذشت، کجا رسیدم؟ نشاما الان تو چه درجه ایه؟ همون شما اسرائیل و اشرا یوشوهی که تو برمیسوام میخوندم و هنوز دارم میخونم، این چی شد؟ این چه عمری من داشتم؟ اگر از نظر جسمی دنیاوی آدم شرمش میشه که داره در جا میزنه، از نظر روحی چی؟ از نظر نشاما مطمئنا شما هم خودتون اینو متوجه شدید که ببینید سطح فکرها، فرهنگ دنیا چطور داره الان پیش میره. شما توی عروسی میرید، توی جشن میرید، توی کنسرت میرید، ببینید سطح فکرها چقدر عوض شده. طرف اگر توی جشن عروسی، توی کنسرت، توی دادگاه نشسته باشه و یک کتاب دستش باشه، میگن آقا اومدی حالا یعنی عروسی. تو عروسی هم نشسته بود و داشت کتاب میخوند، تو جشن هم نشسته بود داشت کتاب میخوند، تو کنسرت کتاب آورده بود داشت میخوند، پس چرا دیگه اومدی کنسرت؟ دیگه چرا اومدی عروسی؟ چرا اومدی جشن؟ چرا آقا توی دادگاه کتابش هم برداشته بود آورده بود؟ چطور اگه طرف یک کتابی باز بکنه بخونه ما تعجب میکنیم، اما طرف تلفنشو در بیاره توی کورت، توی عروسی، توی جشن، توی کنسرت نگاه بکنه، عادی، مگه چیه؟ داره تلفنشو نگاه میکنه، داره با تلفنش بازی میکنه، داره با تلفنش حساب کتاباشو میرسه. آقا تو عروسی آقا انقدر برای ما دیگه عادی شده با تلفن مشغول باشی مسئله نی، ولی کتاب دست بگیری توی جشن، انقدر ما طرز فکرمون عوض شده. که حاضریم 6 نفر دور میز بشینن، هر 6 نفر با تلفنشون مشغول باشن، اما مبادا یک کدومشون یه پمفلت، یک کتاب، یه نشریه در بیاره، بخواد پاراشه هفته رو بخونه، بخواد یه درس اخلاقی بخونه. میگم کتابش هم ورشته آوردی، همش سرش تو کتاب بود. چطور سرش تو تلفن باشه مسئله نی، سرش تو کتاب باشه اشکاله، مسخرش میکنن، اما سرش تو تلفنش باشه هیچ مسئله نیست. خود بنده بارها بوده که متوجه شدم که طرف به قولی سرش تو تلفنه، تو عروسی، توی کنسرت، توی کنیسا، بدون اینکه اصلا نظری داشته باشم اونجا رد شدم، نگاه کردم اه داره شطرنج بازی میکنه، داره پوکر بازی میکنه، داره ورق تخت نر بازی میکنه. گفتم اه مگه گرم با یه چیز مهمیه، یا داره فوتبال میبینه جام جهانی یا هر چیزی. گفتم خیلی کرم چیز مهمیه. انقدر ما دیدگاهامون، طرز فکرمون عوض شده که آره سرش تو کتاب باشه برامون دموده شده، اما سرش تو تلفن باشه او ببین چقدر پس میبینیم برداشت ما از اولام هزه چقدر میتونه اشتباه باشه. به جای اینکه دنده جلو بریم داریم دنده عقب میریم. و هدف اصلی زندگی رو ما گم بکنیم. فقط لازمه که شخص ازش بپرسن آقا شما امروز چی خوردی؟ نهار چی خوردی؟ صبحونه چی خوردی؟ فقط لازمه که بگه که راستی من چی خوردم؟ من امروز صبحونه چی خوردم؟ نهار چی خوردم؟ اه نمیدونی نهار چی خوردی؟ نمیدونی صبحونه چی خوردی؟ دیگه چه برسه اگر بگه که مشغول بودم و دیگه نشد، وقت نشد صبحونه بخورم، وقت نشد نهار بخورم. میگه اه گشنت هم نشد. حالا اگر از شخص بپرسن راستی امروز چه میسوایی کردی؟ چه میسوایی کردم؟ نمیدونم. اصلا قابل تعجب برامون نیست اگه طرف نمیدونه امروز چه میسوایی کرده. یا اگه مثلا بگه که سرم شلوغ بود نشد دیگه تفیلین ببندم، نشد میسوا بکنم. اوکی نمیگیم اه گشنت هم نشد، نمیگیم اه احساس ضعف روحانی نکردی، میسوای رو نکردی، برامون معمولیه. اوکی به حدی که اگر یه نفر بیاد به ما بگه که میدونی من دیگه بلنده تصمیم گرفتم دوشنبه پنجشنبه ها تفیلین ببندم، میگیم او باری کلا واو، دو روز در هفته برای 5 دقیقه میخوای تفیلین ببندی شما اسرائیل بخونی، واو اینقدر برامون نایاب و کمیاب شده که اگه یه نفر بیاد حتی 5 دقیقه هم بخواد دوبار در هفته تفیلین ببنده میگیم کلکا بود باریکلا. ولی اگر سوپربالی، چیزی، بسکتبالی، فوتبالی، بازی هست که 1 ساعت در روز بعد وقتشو بگذاره و دنبال بکنه، میگیم آخه چی شد؟ نمیایم 2-2 تا 4 تا بکنیم، بگیم چطور من 1 ساعت برای فوتبال وقت داشتم ولی موقعی که به میسوای تفیلین رسید 5 دقیقه باش راضی بودم، یه شمع اسرار خوندم و برداشتم. نمیایم دو تا چهار تا بکنیم بسنجیم بگیم من کجا وایسادم، من تو چه درجه ای هستم که بیشتر این برام مهمتره تا اون. من که هدف اولام حزمو دارم گم میکنم که به همین دلیل کسی که وای نمیسه دیگری ازش سوال بکنه، خودش از خودش سوال میکنه، میگه راستی امروز من چه میسوای انجام دادم، راستی چه من رفتم فلان برنامه چه میسوای انجام دادم، حکمتش چی بود. درسته هزار نفر رو دیدم، احوال پرسی کردم، حکمت چه میسوایی کردم، یه لخیمی گفتیم، یه چیزی خوردم، یه چیزی شنیدم، چه میسوایی کردم. اگر شخص واقعا انقدر بشه بازرس خودش که خودشو هر شب قبل از این که بخوابه مورد بازجویی قرار بده، من امروز چه میسوایی کردم، کسی که حخامی میگن حواسش به روزش باشه حواسش به عمرشه، یعنی یک روز میتونه عمر انسان رو تضمین بکنه، نجات بده. کسی که حواسش به روزش باشه، نه فقط حواسش به عمرش باشه، بیمه عمر. هرموش سیمان تاب زیخنان لیبراخم میگو بیمه عمر اتفاقا مال بعد از عمره، که اگه طرف فوت کرد خانوادهش یه پسندازی داشته باشن که بتونن ادامه بدن. بیمه عمر بعد از عمره، نه تو عمر. نمیگم بیا بیمه عمر بشو که پیر نشی، بیمه عمر بشو که مریض نشی. بیمه عمر مال بعد از عمره. آیا حاضریم همین اینوستمنت هم برای تورا و نشاممون بکنیم که ببینیم بعد از عمرمون چه درجه‌ای، چه راحتی، چه سیمخایی، چه آرامشی، چه صلحی رو میخوایم از الان پسنداز بکنیم که بعد از عمر چه علام حبایی در انتظارمون باشه؟ فهمید دوستان که روز شبات تو کلاس بودن توضیح دادیم که چقدر قدیش برای شما مهمه، چرا که داره ثابت میکنه که اون طریقهی که زندگی کرد الان شد وسیله الگوی ختمشی برای بازماندگانش، که اتفاقا با فوتش بازماندگانش به هشم نزدیکتر شدن، و این خودش داره یه رد پا، یه خطکشی نشون میده که دنبال روی اون راه و مسیر علام حبا باشن، که داره میگن یا کنید از این طریق، از این آدرس، از این چهار راه میرسید به خداوند. خوشا با حال کسی که بتونه حتی با مرگشم خداوند رو به نسلش معرفی بکنه، دیگه چه برسه با زنده بودنش. پس به عزت هشم سعی کنیم هنوز یه 100 سالی از علام حزمون باقی مونده، پایه ابدیت علام حبامون رو بگذاریم که به عزت هشم بتونیم هم برای خودمون و نسلمون و در رأس برای خداوند مظهر قدوش هشم و روز سفیدین باشیم. باروخ هشم لعالم. آمین.